با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نماز میت نوشته زنده‌یاد رضا دانشور خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله دیروز و دیروز و جمعه دو بخش از کتاب رو خوندم و اجازه بدید ادامه بدم. رسیده بودیم به سومین فصل کتاب.
خواهش میکنم.
با اجازه.
خواهش میکنم.
آهسته به یاد میآورم. خیابانها شروع کرده بودند به خنک شدن و عصر رشد آهستهش را از آغاز بوهای جگرکی ها و رفت و آمدهای خانوادگی آغاز کرده بود. چراغ زنبوری های جلوی دکان ها یکی یکی داشتند روشن می شدند و شادی غریب گلویم را نوازش نازشی خوش شروع کرده بود. دستم را لای کرکره کردم و انتهای خیابان را پاییدم. چیزی به آمدنش نمانده بود. به عصر نگاه می کردم و به آرامش و سعادتی که روی پیاده‌روها رد و بدل می شد. یک لحظه می شد تصور کرد که هیچ کس در هیچ کجا این لحظه که من هستم در هیچ مداری بی دردی یا دردی را حس نمی کند. نه که اصلا حس نمی کند، اصلا وجود ندارد. آنجا کافه روشن و کوچکی بود در یک تکه پرت شمال شهر. فکر کردم عاشق شدن یک کار تجملی است. آنجا یک جای تجملی خیلی رخوت‌آور بود. عصر یک عصر تجملی خیلی شاد و سبک بود. خودم را مثل بادبادک‌هایی که بچه‌های جست و خیز کننده دنبالشان می‌دویدند خالی و راحت می‌دیدم. مثل بادبادکی بی دوام و قرمز و کوچک در آستانه طلوع کرد و حیران به اطرافش نگاه داد. خودم را جزیره‌ای حس می کردم که قشنگ ترین دریا با کوچکترین قایق کاغذی عالم به سویم می آمد. جزیره بودم، شناور و عصر دریای نشعه و غفلت بود. نشست، حباب بود. نفس نفس می زد و همچنان حباب. برایش گفتم که امروز عصر هیچ کجای دنیا خونی جز به آرامش جریان ندارد، در نبض‌ها و رگ و نه اما در رگ‌های سیمانی کنارهای خیابان. پیشانیش آینه بود، رویش شبنم نشسته بود. برایش گفتم عصر چگونه یک عصر تجملی و قفلت‌آور و رنگین است و گفتم چطور لطافت یک تجمل کیف‌آور است. گفتم آبجو بیاورند. گفت من تجملیم. سکوت. و گفت خودتو خیلی زحمت میدی با این درد وطنت. گفتم شاید شاید و منظورم حرف اولش بود. خیره شده بود. گفت شاید. گفتم بیا اصلا بگذاریم عصر همانطور طبیعی باشد. مهربان و کوچک و معذب جلوم نشسته بود. گفتم انسی تو چرا اینطور مضطربی؟ گفت نیستم. بود. گفتم انسی انسی انسی. گفت جانم. گفتم چیه که نمیذاره راحت باشی؟ گفت هیچی. گفتم یه چیزی هست که اذیتت میکنه. گفت با این حال هیچ چیزی نیست که اذیتم بکنه، هیچ چیز به خصوصی نیست. بعضی وقتا شب هست، بعضی وقتا صبح هست، بیشتر وقتا غروب هست. حس میکنم با اون دارم میرم و باد میبردم. فایدهش چیه؟ گفتم چیه که تو رو با خودش میبره؟ گفت وحشت میکنم. از آینده وحشت میکنم. از اینکه نمیدونم چطوری میخواد بیاد. میرم کنار، به خودم میگم نگاه کن ببین داری چی میشی. ساکت شد و آبجویش را شروع کرد به خوردن. من هم خوردم و خنکی تابستان را توی معده‌ام سنگین و با متانت حس کردم. گفتم خنده داره. گفت چرا باشه؟ گفتم میگم نگاه کن انیس، تو داری چه کار میکنی؟ به خیال کردم که زندگی دارد میان دستانم آخرین نفسهایش را میکشد. گفتم میگم انیس، تو آخه چته؟ دنبال چی میگردی؟ دستش توی دستم آشفته بود و دل میزد. عصر تمام شده بود و شب تمام بوهای غریب عصر را ادامه میداد. جک باکس یک ساعتی بود که هیچ نمیگفت. پرسیدم یه چیزی بذارم؟ نگاهش سنگین افتاده بود ته لیوان و سرد بود. سفیدی چشمش با آدم گنگ بود. سیاهیش مثل الماس شعله‌ور و در آبنوس کناره شب در خیش تمام می شد. بیشتر با سفیدیش بودم. داشتم دور می شدم و یخ می کردم. داشتم شروع می کردم به خجالت کشیدن. هیچ به درد داستانهای عشقی نمی خوردم و دلم به حال هیچ کسی که حتی دوستش داشتم نمی سوخت. من به درد رفاه چگونه می بایست می گفتم؟ درد صفحه مزخرفی گذاشتم. همینطوری فرقی یعنی نمی کرد. آبجو سرم را گیج کرده بود و او مثل تصویری در آب خطوط صورتش کش و واکش می رفت. گفتم سیگار. با دود گفت شاید برای این باشه که به چیزایی که تو بهش اعتقاد داری من نمی تونم دل بسته بشم. دستش را گرفتم و گونهش را بوسیدم. انسی روح ملعونی به تو ارث رسیده جان دلم. و بیرون رفتم. کتم روی دوشم بود و دود تمام خیابان را بنفش کرده بود. بنفش تیره روی پوست شب میلغزیدم تا سایم دراز کف خیابان افتاد و شروع کرد به قلب زدن. تاکسی گرفتم و رفتم خانه. راه رو بازگو کننده بود. پشت در نشسته بود و دیدم راه رو راست گفته است. پشت در نشسته بود و روی تنهاییش غوز کرده بود. گفتم انسی این چه کاریه؟ توی بغلم گم شد. صورتش مثل ماه شسته بود و تنش بوی مهتاب میداد. گفتم انسی عزیز دلم. در را باز کردم و رفتیم توی تاریکی آشنا و روشنایی روی شانه ها من ریخت. گفتم دیره انسی، مگه نمیری خونه؟ گفت هیچ به من شک نمی کنه. گفتم میل خودته. گفت اصلا به من شک نمی کنه. اصلا فکر بد نمی کنه. اون همه ی فکراش خوبه. هیچ فکرشو نمی کنه. درباره عفت من هیچ دغدغه‌ای نداره. گفتم می دونستم کار به اینجاها کشیده. گفت که کار به هیچ کجا نکشیده. همانطور بوده و یوسف هیچ عیب و نقصی نداره و شوهر پاک و نمونه ایست. و یوسف هیچ عیب و نقصی ندارد و شوهر پاک و نمونه ایست. گفت که حتی یک وقتی فکرش را کرده که او را به روزنامه ها معرفی کند تا دیگران سرمشق بگیرند، تا شوهرهای حریصی که به کدبانوهای تمیز و مطمئنشان راضی نیستند عبرت بگیرند، به کدبانوهای تمیز و سالم و خاک بر سرشان. و هیچ کینه ای واقعا به کدبانوها نداشت و این خاک بر سر را همینطور تصادفی گفته بود و اصلا هیچ ربطی به اون نداشت که شوهرهایشان با آنها قانع نیستند و زیادی مردیشان را جاهای دیگر خرج میکنند، چون شوهر او هیچ این چیزها بارش نبود و تازه بیشتر انرژیش را در راه ایدئالش مصرف میکرد. اصلا شوهر او یک مرد نبود، یعنی یک مرد عادی نبود، پیغمبر بود. در این شکی نداشت که اگر چند قرن پیش یوسف غلام به دنیا می آمد پیغمبر آخر زمان او می شد و یوسف غلام اصلا هیچ تقصیری نداشت که عاشق او شده بود. همش تقصیره، یعنی حتما نباید که یکی تقصیر داشته باشد. اصلا تقصیری در بین نبود. هیچ علتی وجود نداشت که کسی مقصر باشد و هیچ ربطی به پا برهنه ها هم نداشت. یوسف غلام مغزش را وقف آنها کرده بود، نه جاهای دیگرش را. امسی انسی. اصلا حسهای او هیچ موجب خاصی نداشت، همینطور دلش میخواست حرف بزند. مگر آدم اگر شوهر کرد دیگر نباید هیچ وقت راجع به چیزهای دیگر حرف بزند؟ من که غریبه نبودم، برادرش بودم. او مرا از هر کسی بیشتر توی دنیا دوست داشته بوده است و البته من هم هیچ تقصیری نداشتم که گذاشتم او آزاد باشد. مگر هر کسی که آزاد باشد باید تنهایی بمیرد، یعنی تنهایی تصمیم بگیرد، حتی اگر برای مردن یا ازدواج کردن یا یک همچین کارهایی باشد. و من خیلی هم کار به قاعده‌ای کردم که او را در مورد ازدواج تنها گذاشتم، در صورتی که میتوانستم فقط یک کلمه بگویم نه. و او از این جوانمردی من متشکر است. گفتم ننسی بالاخره چه کسی تقصیر کاره؟ گفت و اگر مردها هیچ کدام سرشان از کار زنها در نمی آید باز هم تقصیر هیچ کس نیست. گفتم تازه اگه من دلم بخواد راندوو هم بذارم باز تقصیر. تمام شد. در شب بودم، از در حیاط رفتم میان هیاهوی چراغ‌ها که به دیوار شب نقاشی‌های سرخ و سبز می‌کشیدند. خطوط رنگین نئون شب را مثل میدان خیمه شب‌بازی کرده بود و ستاره‌ها بالای اتوبوس‌ها و اعلان‌های سینما معلق می‌زدند. خواهرم، خواهرکم، همه را روی سر من خراب کردی. دلم برای قصه های کوچک و عجیب و غریب تو می گیرد. در ادامه آن عصر رها شدم. جایی از بدنم می سوخت. بیشتر روی ناخن‌ها بود و روی دل. روی دماغم هم بود. با بوی سوختگی، بوی سوختگی از همه جا. ای عایشه که مظلوم تر از مقدسه هایی، خواهرکم، خواهر روسپی من، راست است که تو خودت را توی دست و پای آنها انداخته ای؟ برای چه؟ برای اینکه چه فداکاری بیهوده ای را پیش کشه، چه قهرمانی بکنی، چه رستگاری و آرامشی را که جاهای دیگر پیدا نکردی زیر تنهای سنگین نظامی کشف کنی. از اولیا حضرت 14 معصوم قشنگتر رفتار کرده بود. اول طلاق و بعد من را، این گوهر یگانه و شایسته و حیف را قربانی فداکاریش کرده بود. آن هم به چه طرز شاعرانه‌ای. خواهرکم، آن همه لذت را که میبخشی به عوض چه میگیری؟ آزادی برادر قهرمانت را؟ هورا، مسلماً عقیل و صرافان و جنایتکاران دیگری که توی این سلول‌ها میلولیدند و می‌مردند، جرم بزرگترشان این بود که خواهری این گونه زیبا و با شهامت و لایق نداشتند. قرار بود مرا آزاد کنند. این را لندوک از چاه مسترا به من رساند. گفت خواهر شما زعیم با تیمسار خوابیده. گفت من تقصیری ندارم زعیم. گفتم یوسف کسی تقصیر نداره، میدونم. گفت من غیر طلاق نمیتونستم. گفتم تو تقصیر نداری یوسف، میدونم. گفت شما را ممکنه آزاد کنن. دستش را روی شانم گذاشته بود. گفت متاسفم زعیم، من برای شما احترام قائلم. وقتی که فرو می شد سرش را بزرگ و متاسف تکان می داد. گفت سار در نمیاریم. کی می دونست این کارو بکنه؟ از مسترا که در آمدیم او داشت دور می شد. سرش را برگرداند و گفت زعیم، من برای شما احترام می زاریم. یکی از مامورها کوبیدش به دیواری که پر از سوراخ گلوله بود. روزهایی که اعدامی ها زیاد نبودند جلوی همین دیوار کارشان را می ساختند. آن روز عقیل را جلوی دیوار کاشتند و دروش کردند. مال خوزستان بود و روزی که می خواستند بگیرندش یکی را کشته بود. وقتی کالبدش را از جلوی نمره ما می بردند یکی از مأمورین غرغر کرد. مادر جنده تمام شب و جلق زده. یارالعجب. فقط یه بار وسط کار گریه کرد. برگشتم توی سلول و به خودم مژده دادم که آزاد خواهم شد. لابد هیچ جرمی مرتکب نشده بودم. لابد اصلا مرا عوضی گرفته بودند و پروندم هم لابد یک شب از بایگانی دادگاه دزدیده شده بود یا اصلا پرونده این نداشته بودم. خوش به حالت، عقیل تا صبح جو زده بود. من چه کار باید می کردم و فردا چگونه باید باور می کردم که زندم؟ آه سن توماس، تو دستهایت را باید در زخمهای مسیح فرو ببری. سن توماس شهید و قهرمان مورد احترام و خواهر جنده. جاها پر است، همه جا پر است. شکسپیر، مکبث. لباس آقاها و آزادها را به تن داشتم و میان آقاها و بزرگوارانی که آزادی را هبه ام کرده بودند مثل دسته گل متین و با لبخندی دسته گلانه نشسته بودم و حرفهای رویایی و آرام می زدیم. گل می گفتیم و گل می گفتم و گل می شنیدم. آنچنان که شایسته بود، آنچنان که شایسته همه آنهایی بود که شایسته ترحمند. برای صحبت بهانه نمیخواست، برای مردن بهانه نمیخواست و برای زنده ماندن هم. یک بچه خوب وطن پرست که اشتباهاً به او توهین شده بود و حالا اولیا میخواستند دست مقدسشان را بر شانه‌اش بگذارند و جبران کنند. اولیایی که حق با آنها بود، در آنها بود، لبخنده هاشان و اطمینان خاطرشان برای یک قرن تضمین شده بود و به آنها وحی شده بود که آبها برای همیشه از آسیاب افتاده است. گفتم زخمهای من ولی قربان هنوز هست. عطوفتشان را نثار من کردند. با چشمان پر محبت الهام دهنده قدوسی و اصلا بدون تفرعون. اینجور به من نگاه نکنید قربان، من که خواهر جنده نیستم. یکی از انبیا عقیده داشت، گفت تو محتاج استراحتی رفیق، حالا باید خوشنود باشم، خوشنود از رفاقت. گفتم آخه قرمان، من که توده‌ای نیستم که اینطور نگاه میکنید. مگه دادگاه خودتون تشخیص نداد که این مورد اشتباه بوده؟ مگه خودتون اینو به همه در و دیوارا نچسبوندید؟ مگه سلسله مراتب عزیزتون تمام نشده؟ حالا دیگه پس چرا به من نگاه میکنید؟ چرا به من مثل بیبوتهای هیچی ندار نگاه میکنید قربان؟ من حالم آنطور نیست که بگین دیوونم. تو سرم که زیاد زدن، اما آنطور نیست که هیچ کس بتونه بگه دیوونم. گفت ما و همه کسای دیگه به تو احترام میذاریم. تو قربانی اشتباه شدی. البته شکی نیست، اما بهتر استراحت کنی. اینو ما از تو نمیخوایم، وطن از تو میخواد. باید با نیروی بیشتری براش آماده خدمت باشی. گفتم قربان، پس چرا به من مدال نمیدین؟ لابد همه مدال ها رو به خواهرم دادین. داشت زمزمه میجوشید بالا و تمام را پر میکرد. بوی قهوه کثیف و برق ستاره‌های تمیز می‌چرخید. دریم دریم. تا زانو بالا آمده بود تا خود زانو و دست‌های سیاهش را روی سرم فشار می‌داد. نامردانه و از پشت سر. نمی‌شد تکان خورد. هیچ. نمی‌شد حتی شنید. حفره‌های دهان داشتند دل و روده‌ام را پنگال می‌کشیدند. تاریکی تا زیر شکم بالا آمده بود. مخم داشت خورده می شد، از همه جا داشت خورده می شد. پس این همه حفره ها چرا معطلند؟ شاید به فکر سوزش های ریزی هستند که همه جای آدم را برای همسایه جای دیگرش می برند و دست به دست می کنند و پاس می دهند. وجود خارجتر و بیرونتر متزلزل و قدیمی بود و وجود گرم و پردستنداز توی من، توی معده من، توی گلوی من و توی تاریکی ها. صدای یک افسر مهربان و رفیق از کنار شفقت می آمد. ولش کنین، بذارین خوب بریزه بیرون. داشتم مثل باد بادک می شدم و سرما توی رکایم سلطنت می یافت. تقصیر غذاهای زندونه، مثل اینه که حالشو خوب جا آوردن. این الان جیگرشم بالا میاره. بابا ببرینش، ببرینش خونهش، بخوابونین. همه داوطلب بودند. گفتم قربانتان گردم، تصور نمی کنم خواهر قدوسه آنجا باشد. هنوز هم داوطلب بودند و دوتاشان لباسهای تمیزشان را چسباندند به پهلوهایم. گفتم رفقای نازنین و هموطنم، مام میهن به خاطر وجدان گمشدهش سرگردان نجیب خانه شده است. لطفاً به خاطر هیچ و پوچ خودتان را به زحمت نیندازید. البته او را خواهید بخشید که دنبال بکارتش توی خیابانها میگردد. بی تقصیر است. شما هم بی تقصیرید. هیچ کس کار بدی نکرده است. آرام آرام به سوی ناکجایی جاری بودیم. ته گلویم خراشیده شده بود، مثل باد بادک خشکی ترکیده بودم. گفتم باید ببخشین که عیشتون رو به هم زدن. گفتند تو عیشمون رو به هم نزدی پسر. گفتم باید ببخشین من عیشتون رو به هم زدم. گفتند به درک، دیگه خودتو اذیت نکن. گفتم شما خدای مهربانی هستین. به خدا چقدر خوب شد که این توده ای های مادر قهبه رو تارت و پارت کردین. شما راستی راستی خدای مهر و محبتین. قربون همه تون برم. اگه اون مادر قهبه ها الان جای شما بودن، منو همینطوری ول میکردن؟ نیست؟ همینطور نیست؟ شما چقدر جوانای خوبی هستین. من خجالت میکشم، جان شما خجالت میکشم. من عیشتون رو به هم زدم. ما داشتیم عشقتون رو کور میکردیم، به حضرت عباس داشتیم عیشتون رو کور میکردیم. خوب شد که من عوضی بودم. بریم از باکره مقدسی که باعث شد من به دامن مام وطن برگردم تشکر کنیم. بریم رفقای با معرفت من، خواهر من هنوز سفت‌ترین ماهیچه های پایتخت رو داره. عزیزان من، یک سال هم شوهرداری نکرده، اونم با اون لندوک بی بخار. شرط می‌بندم پستوناش از آهن سفت‌تره. چند تا این؟ 4 تا. یه هنگم باشین. گفتند خفشو مادر جنده یه خار گسته. گفتم متشکرم رفقای عزیز، ما هممون شایستگی اینو داریم. دست کم میتونیم به خودمون امیدوار باشیم که شایستش باشیم. چرا نباز شما جوانای مهربون و خدمتگزار خوش بگذرونین؟ چرا نباز؟ خط تاریکی از جلوی چراغی که تکان میخورد گذشت. بازویش موازی چشمم بود و انگشتان مهربانش توی بینی و چانه‌ام گره میخورد و کور میشد. هنوز میتوانستم تشکر کنم، اما قوی تر از هر چیز آی کچلا بود. دست فردار بابا دیگه. و تمام شد و تمام شده بود. نعشم را دورا دور مشایعت کردم و در آستانه هیچ غلیظ و تاریک فرو رفتم. انسی. آهسته به یاد می آورم. اول یک جوش بود، بعد زگیل مانندی شد و سرانجام بینیم را خورد، خوره یا جزام. و بعد من در جای پاکیزه و مصفایی بودم که می گفتند جزام خانه. بدون اون که باور کنم تمام شد یا فصل دیگری را شروع بینگارم، دست هیچ کس نبود. اینجا جای خدایان بود که گوشت های تنشان تلپ و تلپ می افتاد. یک جای عالی برای اندیشیدن. حالا اینجا با فراغت کتاب های فردیناند سلین می خواندم. 2 تا تارک دنیای فرانسوی با 2 چرخه هر روز می آمدند و دست هایشان را روی زخم های ما می گذاشتند. آنها برایم سلین آوردند. یکیشان مثل مریم از رایی که زبان فارسی را خوب یاد گرفته باشد از من پرسید شما کمونیست هستید؟ اصلا نگفت بودید. گفتم نه مادموازل. گفت پرونده شما میگه که شما به اتهام، گفتم عوضی بودم خواهر، خواستم که برایم کتاب بیاورد و همینطوری گفتم سلین، مال خیلی وقتها پیش بود که چیزهایی شنیده بودم، آنها هم آوردند. جدامخانه میان باران بود، باران مداومی که پیوسته می شست و گوشت های ریزه را از روی سنگ فرش های تنهای جاده باغ پاک می کرد. آدم ها با هر قدمی که بر می داشتند کمتر می شدند. توی اتاقی که به من دادند یک بیمار دیگر هم بود، لباس سپوری تنش می کرد و به هر که می رسید می پرسید تو به خدا اعتقاد داری؟ و بعد پاسخ طرف هرچه بود سرش را تکان می داد و می گفت عجیبه. تنها با او بود که میشد حسابی حرف زد، او هم با من همین طور بود. یک روز افشا کرد که قصد دارد راهبه ها را بکند. گفت تو که به خدا اعتقاد نداری، داری؟ گفتم دارم. گفت خیلی خری، من که ندارم. این یاروها، این دوتا که بی خودی دستای مامانیشونو میذارن رو کثافت های ما، اینام دارن. من خیلی فکر کردم، یک ساله که همش دارم فکر میکنم، میبینم خدا نیست، خیلی سخته. من بی خودی مریض شدم، حقم نبود اینطوری بشم. ببین هیچ دیدی وقتی این طرف و اون طرف میرن پستوناشون روناشون چه میلرزه؟ برای چی اونا رو تو این کرباسا حبس کردن؟ من خوب همه جاشون رو وارسی کردم، هیچ شایسته نبود رو تنم خوره بشینه. الان ممکن بود دبیر باشم، ادبیات درس بدم یا لازم مدرسه. میدونی این کوفت کی نشست رو تنم؟ اون کتاب بذار زمین، فرانسه است چیه؟ خب حالا ولش، گوش بده. من اول به خدا اعتقاد داشتم، حالا خیلی وقتا پیشه، بچه بودم، بعدها هم کمی داشتم، توی یه خانواده 9 نفری همه به خدا و اینجور چیزا اعتقاد دارن. توی یه زیرزمینی بودیم که تا کمرش خیس بود از رطوبت، بالا خونش مال بابا بزرگم بود که بابام دامادش باشه، خونه هم مال اون بود تا وقتی که گوشه سخت ریخت پایین. ماها زرزرو سر دادیم. مادرم چادرشو انداخت رو سرش، ماها رو به چنگ و دندونش گرفت ریخت بیرون. سیبیل شوهر خالمو از توی گرد و خاکا دیدم با ردیف دندونای سفیدش که مثل مال موش بود. گفت آجمو گفته. مادرم گریه میکرد. من دیگه نه به خدا و نه به بندهش هیچ عقیده ای نداشتم، فقط دلم میخواست با یک کلوک بزنم تو سرش و زدم. اینطوری ما رو به هوای ساختمون از اونجا بیرون کردن، بعدش هم مسافر خونه شد. کاری نداریم. چطور میشد با 9 تا بچه رفت خونه همسایه داری؟ رفتیم یه جایی تو بیرون شهر، کنارهاش تو گودال خشت مالا، یه جایی مثل جنوب شهر همه شهرهای دیگه. بغل اتاق ما شیر کشخونه بود و همه زنهای اون پایین قیمتشون 2 تومن بود. یک سال بعد من بعضیاشونو به 30 شایی می کردم و از اونجا شروع شد. دبیرستان می رفتم. تازه جخ قصد داشتم آقا معلم بشم. به جهنم. حالا گفتم که گفتم. اما ببین، به همین سادگی هم نیست. پیش از این که بیام اینجا میدونی چی کار میکردم؟ خب معلومه که نمیدونی، هیچکی نمیدونه. به جهنم. بعدن برات میگم. من میخوام این دوتا رو بکنم، یکیشونم بیا تو بکن. ببین از اینجا برگرد که نیستیم، اون طرفم تعجبم، تو چطوری دلتو بهش خوش کردی؟ من به هر حال این کارو میکنم، اینجا موندنش خیلی سخته، از این بارونم حالم به هم خورده. میگم بیا شریک شیم، راهشو من بلدم، فکرشو بکن، دیگه دستت به هم چیکپلایی نمیرسه هیچ وقت. بعدها نمیتونی به خودت بگی عجب خری بودم، اینا براشون چیزی نیست. خب باشه، قبول کن. باشه، یعنی اگه قبولم نکردی دهنتو ببند. من قبول کردم و قرارش را گذاشتیم برای وقتی که او نقشش را کاملا آماده کند. وقتی قبول کردم هیچ حسی نداشتم، باران هم که می آمد و و حتی می شود گفت کمی هم فراموش کردم که جز عامخانه است. گفتم بروم بیرون و زیر باران خوش بود. بینیم به وحشتم می انداخت. باران جای خالیش را می شست. انگار آنجا کسی نشسته بود و فریاد می کشید که نمی کشید که نبود. خاکریزها، شمشادها و های هوی باران بود. لای گلبوته‌ها هیکل خاکستری می جنبید. الفتی داشتیم. صدا زد: هی. برگشتم. گفت: بیا اینجا. تاش درق می خورد. شهر؟ آره. نشستم و گذاشتم باران خودش را با تن من بیقرار کند و خوردیم. الفتی داشتیم. اینجا توی جزام خانه از هیچ کجای دنیا بهتر نبود. برای همین بالا انداختیم. گفتم: توی شهر چطوری میری؟ گفت: شب کی به کیه؟ گفتم: ممکنه کسی رو آلوده کنی. گفت: آی گفتی، باید ترتیبی بدیم که سالم‌ها رو بفرستیم تو سالم خونه. و خندیدیم. خب وقتمون امروز تموم شد.
بله.
اجازه بدید که بقیه رو بذاریم برای فردا.
در خدمتتون خواهیم.
خیلی متشکر و روز شما و شنوندگان عزیز هم به خیر و خوشی.
سپاسگزارم، لطف کردید.